الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها بئس المآب. هذا فليذوقه حليم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مغتحم معكم لا مرحما بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحما بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشجار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر بما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مؤرضون. بعض تبیین خطوط کلی اصول دین یعنی توحید و نبوت و معاد و ارائه خطوط کلی اخلاق و حقوق به ذکر مسئله معاد تا حدودی به طور تفصیل بین دوزخ و بهشت پرداختن. فرمودن به این که این نه پیامبری که اسامی شریفشون برده شد بخش از اینها نسبت به دیگران فضیلتی دارند و اون ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیه السلام هم که انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. در این انا اخلصناهم همونطوری که ملاحظه فرمودید دو تفسیر رایج است. یکی این که ما به اونها یه جایزه ویژه دادیم، یکی این که ما اونها رو بنده مخلص خود قرار دادیم، برای خود اختصاص دادیم به یک سبب و اون از که اینها مرتب به یاد قیامت بودن. نه ما به اینها جایزه ویژه دادیم. اون چه که در نوبت قبل تفسیر شد اون را آیه بعد هم تأیید میکند. اما این بچه دوم را جناب فخر رازی به دیگران هم ذکر کردند که انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، یعنی این که ما مستخلصیم به اینها بندگان مخلص ما هستند برای آن است که اینا همیشه بیاد معادن. اما اون تفسیر قبلی این است که ما به اینها یک جایزه ویژه دادیم و این است که اینها به یاد معادن و اینها پیش ما مصطفاین و اینها پیش ما برگزیدن و اینها اندنا لمن المصطفین الاخیار. این صفوت بودن، این خیر بودن، این به یاد معاد بودن، اینا برکاتی است که از ناحیه الهی به اینها رسیده است. مسئله قیامت را که مطرح فرمود به دو قسم تقسیم شده است این بحث. یکی مسئله بهشت است که نعمتهای بهشت را با ابدیت اون ذکر فرمود، بعد به دوزخ میرسد میفرماید که هازا و این للطاغین لشر مآب. در این بخش ها این کلمه هازا چندین بار تکرار شده است. این احضار مسئله معاد است، این تجسیم یا تمثیل یا احضار مسئله معاد است. می فرماد صحنه ها طوریست که ما به کفار به تبهکاران بیم این در این قسمت 4 بار کلمه هازا تکرار شده است. فرمود هازا به این لطاقین لشر معاد، بازگشت بدی دارد، چون بالاخره انسان از مبدعی که آمده بنوان انا لله به همون مبدع مراجعه می کند بنوان به انا الیه راجعون، لذا او رجوع برای انسان مقرر است و معاد و معاد برای انسان تبیین شده است. هازا به این لطاقینه لشهر معاد، چه این که مؤمنین دارای حسن معاد و خیر معادند. اون مرجع بد چیست؟ عبارت از جهنمه که یسلونها، اینا وارد میشن میسوزن و بعد جایگاهی آماده شد. انسان برای خود آماده میکنه تا بود اون چیزا که انسان انجام میدهد فل انفسهم یمهدون، اگر فرشیست فهم میکند، اگر جاییست ممهد میکند، آماده میکند، این به وسیله عقاید و اعمال و اخلاق خودش است که فل انفسهم یمهدون. اینجا فرمود مهاد اینها بد جاییست، بستر اینها، آسایشگاه اینها بسیار جای بدیست. خب بدیش به چیه؟ برای اینکه سوزنده است یک، پرچرک است دو، این کار حرام، مال حرام ظاهرش لذیذ است و باطنش چرک، فرمود همین ما که گداخته است. هازا فلیذوقوه، اینا باید بچشن حتما، همیمون هم داغ است و هم چرکین، پر قصق است، پر چرک است. خب این چروکی که در دنیا به وسیله سیئات پدید آمد در آخرت هم غذای ایناست. این که فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، رانه یعنی چه گرفته، رین همون چرک است. فرمود این سیئات اینها، اخلاق بد اینها، چرکش روی جان اینها و دل اینها. این نیش زدنها، آبرو بردنها، زخم زبون زدنها به صورت یک تیر در میاد که فرمود لیس لهم طعام الا من ذریع، زنی با سادزاد و این همون بوته های برتیق بیابان حجاز است. فرمود اینا در دنیاشی بودن مرتب با آبروی مردم کار داشتن، نیش می زدن، افراد را آزار می کردن، همه اون نیش زدن ها به صورت ذریق یعنی بوته پرتیق در می آید. فرمود هازا فلیذوقوا حمیما یک، و غساقا دو. تنها این نیست، همونطوری که در باره بهشتی ها فرمود به اینکه انواع و اقسام فواکه هست، اینجا فرمود انواع و اقسام عذاب ها هست. و آخر من شکلهی یعنی مشابه این است یک، ازواج یعنی اصناف دو، اصناف فراوانی مشابه این حمیم، مشابه اون غصاب تو دوزخ هست. بعد گفته می شود هازا فوجون مقتهمون معکم، حالا یا خزنه دوزخ میگن یا مسبوعانی که قبلا وارد دوزخ شدن میگن، یک گفتگوی بین دوزخیان هست که تابع و مطبوع هم، یک گفتگوی بین دوزخیان با خود نسبت به پرهیزکاران هست. اون گفتگوی که بین خود دوزخیان هست لعن و ترد و سب و شتم هست و کل ما دخلت امتون لعنت اختها، این میگه تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شدی، اینا در سطح هم. اگر یه عده جزء ائمه کفر بودن، مطبوع بودن، یه عده به دنبال اونها را افتادن، این هم یک تخاصمی در سوره مبارکه سبب مشخص شده، تو سوره صافات مشخص شده که بین تابع و مسبوع است، بین ائمه کفر و امت کفر است که چند بار هم در سوره سبع هم در سوره صافات گذشت. این مخاصمه ها را در بخش های گوناگون قرآن بیان میکنند. اینجا الان یه تخاصمی است بین تابع و مسبوع. هازا فوجون مقتهمون معکو، به اون مطبوعها به اون ائمه کفر گفته می شود یک دسته میان با فشار وارد جهنم می شود، جا تنگ است، مرحبن ترحیب یعنی جا وسیع است خوش آمدی، لا مرحبن یعنی ناخوش آمدی، جا وسیع نیست. نه اینکه جا تنگ باشد، جای جهنمی تنگ است. این چه نیست که یه میدان وسیعی یه اتاق بزرگی به او بدن بگن اینجا باش و بسوز، یه جای تنگی میدن بگن همینجا باش همینجا بسوز، که فی مکان زیغ مغرمین رسوا. این جای تنگی، اون تنگ نظری او، این انحصار طلبی او، عدم تحمل دیگران، همه به این صورت در میاد. اینطور نیست که حالا جای او در جهنم وسیع باشد، که مکان زجر مغبرنین بالاسرا. تا به ها به مسئول میگن این یه فوجیست که با اقتسام و با فشار وارد میشود، اونا میگن خوش نیامدی، لا مرحبا. آیا خزنه جهنم میگن یا این گفتگو است بین تابع و مطبوع؟ از تعبیرهای بعدی معلوم شد این گفتگو است بین تابع و مطبوع، که تابعان به مطبوعان میگوین هازا فوج مقتهم معکم، مطبوعان میگن لا مرحبا بهم انهم سالون نار، خوش نیامدن، اینا اهل دوزخن باید بچشن. تابعه ها دوباره برمیگردن میگن شما ما رو به جهنم کشوندی، قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، تابعه ها به مطبوع ها میگن شما ناخوش آمدی، برای اینکه شما ما رو به این جای تنگ گرفتار کردی، انتم قدمتموه لنا، شما باعث شدید که ما به جهنم افتادیم، پس جای بدی است و قرارگاه بدی است، فبئس القرار. بعد این تابعه ها میگن خدایا اونایی که باعث شدن و به عذاب جهنم گرفتار بشن عذاب اونها را اضافه کن. قال ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. این تابعه ها میگن خدایا اونا که باعث شدن ما به جهنم بیفتیم عذاب اونها رو دو برابر کن. این تخاصم و تلاعنی است که بین اهل نار است. کلما دخلت امتون لعنت اختها، این اصل. اما حق با تابعان است یا حق با مطبوع، هم در سوره مبارکه صافات، هم در سوره مبارکه سبع و هم در موارد دیگر بازگو شد. در سوره مبارکه سبع آیه 31 به بعد فرمود اینا وقتی به دوزخ گرفتار شدن یرجعوا بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. تابعا به مستکبران مطبوع میگن شما در اثر تبلیغ سو ما را گرفتار کردید، گمراه کردید، دوزخی کردید. مستکبران مطبوع به تابعان میگوین قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم. انبیا آمدن، عقل داشتید، فطرت داشتید، ما دعوت کردیم میخواستید نیایید، ما شما رو گمراه نکردیم، شما با سوی اختیار خود به دنبال ما راه افتادید، وگرنه حجت الهی آمدن، انبیا آمدن، صحف الهی آمد، کتاب ها و اولیا و معصومی علیه السلام آمدن گفتن خب میخواستید حرف اونها را قبول بکنید، ما چه تفسیری داریم؟ ما دعوت کردیم آمدی، انبیا دعوت کردن، اولیا دعوت کردن، اهل بیت دعوت کردن، میخواستید برید اونجا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن سردناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. مستضعفان در دوزخ به مستکبران میگوید اون نقشه هایی که شما شب و روز میکشیدید اینها ما رو گرفتار کرده، شما نقشه ها کشیدید، توطئه ها کردید، تبلیغات کردید، این کارا رو کردید. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، شما شب و روز مکر کردید، نقشه کشیدید، توطئه کردید، ما رو گرفتار کردید. استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. پایانش رو داوریش رو ذات اقدس اله در بعضی از سور گذشته به عهده گرفته. حالا اونچه که در سوره مبارکه صافات گذشتم که این مدت های اخیر بود اون را به طور اجمال اشاره بشه، بعد به اون داوری نهایی پروردگار برسیم. در سوره مبارکه صافات آیه 27 و بعد فرمود دوزخیان وقتی وارد شدن و اقبل بعضهم علی بعضی یتساءلونه قالوا انکم کنتم تأتوننا علی الجمین قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. مستكبران با مستضعفان که وارد دوزخ شدند این تابعها و مخلوقها میگن شما از ناحیه قدرت و قوت آمدید ما رو گرفتار کردید، اینا میگن ما تبلیغ کردیم، انبیا هم تبلیغ کردن، میخواستید نیایید. تو سوره مبارک اعراف و امثال اعراف وقتی ناله یا درخواست مستضعفان را خدا نقل بکند که من ربنا آتن زعفین من العذاب، خدا یا این مستکبران این ائمه کفر ما را گرفتار کردن، در داوری نهایی ذات اقدس اعلام فرمود به این که بلکل زعفون ولیکن لا تعلمون، هم عذاب مستکبران دو برابر است هم عذاب مستضعفان دو برابر. اونا دو تا گناه کردن دو عذاب دارن، شما هم دو گناه کردید دو عذاب دارید. اونا دو تا گناه کردن، یکی خودشون آلوده شدن، یعنی تبلیغ سوء کردن، شما رو گمراه کردن. شما دو تا گناه کردید، یعنی که خود اون عمل را مرتکب شدید، یعنی که در خانه اهل بیت بستید. شما اگه نرفته بودید به طرف ائمه کفر که در خانه انبیا و اهل بیت بسته نمی شد، مگه شما کم کاری کردید؟ هر جایی گفتن شما را افتادید. این چنین نیست که در خانه اهل بیت بی خود بسته شده باشد که شما بستید. اونا چند نفر بیشتر نبودن، اما شما حساب نکرده دارید حرف می زنید. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، کم کاری نکردید، هر چی که شما رو گفتن را افتادی. خب دیگه نمیدونستید که انسان باید دلیل حجت داشته باشه، یقین داشته باشه کاری بکنه. لكل ضعف ولكن لا تعلمون، این داوری نهایی ذات اقدس اله است. تو اون روایت نورانی که وجود مبارک امام صادق به اون مردی که تو مستشار دیوان عالی اموی بود مرحوم کلینی نقل کرد که این شخص در آخر عمر توبه کرد، حضرت فرمود که اگه شماها نبودید که در خانه ما بسته نمی شد، شما رفتید اموی رو تقویت کردید، یعنی مگه اونا چند نفر بودن؟ غرض آن است که حجت بر اینها تمام شد. اینا نمیتونن بگن ما معذور بودیم یا گناه مستکبران دو برابر بود. حجت الهی اگر بر کسی بالغ نشه، نظیر افرادی که در روستاهای دوردست افتادن، بله اونا حسابشون جداست، شاید اصلا اونها رو خدا عذاب نکنند. اونا که حجت الهی به اونها نرسید چه عذابی دارن؟ اما اینا که هر روز به دنبال زید و عمرو راه میفتن، خب اینا حجت الهی بر اونها بالا شده. یا در یک فضای زندگی میکنن که هم حرف انبیا و اولیا در مطرح است، هم حرف بیگانه ها. رمول لکل زیافون ولیکن لا تعلمون. این تخاصم اهل نار است که کل ما دخلت امتون لعنت اخته. یه سوال جوابی هم نسبت به بهشتی ها دارن. بهشتی ها در بخشای از آیاتی که قبلا گذشت با اهدیه صحبت دارن، میگن من یه رفیق داشتم در دنیا، هر وقت نماز میخوندم اطاعت میکردم، راه دینی رو انتخاب میکردم، این ما رو مسخره میکرد، شما ازش خبر دارید یا ندارید؟ فتر رعاه و فی سوای جهیم، از بالا نگاه کرد، این دید تو وسط دوزخ است. این گفتگوی بهشتی ها با هم که یکی از اینها به دیگری میگوید یک کسی بود تو دنیا، هر وقت ما راه صحیح میرفتیم، راه قرآن احسنت میکردیم، این ما رو مسخره میکرد، شما ازش با خبر دیانه؟ خودش از بالا اشراف پیدا کرد، سری به دوزخ داد، فتر رعاه و فی سوال جهیم. بعد گفت خدا را شکر که ما در دنیا حرف تو رو نشنیدیم. اما اینجا خود دوزخیان با یکدیگر سخن میگویند، میگن بعضی افراد بودن به نام مؤمن در دنیا، اینا یا تحت مسخره ما بودن یا تحت تسخیر ما بودن، از اینا خبر نداری؟ اینا نمیدونید کجا هستن؟ اینا همونی هستن که فعلا تو بهشتن. فرمود دوزخیان که با خودشون اون حرف داشتن نسبت به یکدیگر درباره مؤمنین سخن گفتند، و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. یه ده افراد با ایمان بودن که ما اینها رو به عنوان محور شرارت خیال بکردیم، بعد معلوم شد که یا مسخره میکردیم اینها رو یا تحت تسخیر ما بودن. اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، ما اونها رو مسخره میکردیم یا که اونا هم واقعا اهل بهشت بودن ما خبر نداشتیم، یا خبری از اینها نیست، اینجا هستند ما نمیبینیم. در بخش هایی هست که اینا تو بهشتن، خب البته شما از بهشت خبر ندارید، دوزخیان از بهشت بی خبرن، اما بهشتیان می توانن از دوزخیان با خبر باشن. فرمود این اساره اون چیزی که در جهنم می گذرد. جهنمی ها در دنیا گرفتار اختلاف بودن، هر کدام کلون یجور رو ناره الا قرصه، هر کدام سعی می کردن دیگری رو بکوبن، هر کدام سعی میکردن خودشون بالا بیان، نام خودشون رو ترک کنن، نام دیگر رو ترک کنن و از بین ببرن. این خصیصه و رذیلت در جهنم به همون صورت ظهور کند. اما المؤمن اخوه تتکاف او دواء هم اصحاب ذمت هم ادنا هم، این روح اخوت، روح برادری، روح برابری، این در دنیا بین مؤمنین هست، همه اینها رو وارد بهشت میکند. این از احادیث نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است. فرمود تظاهروا، یکدیگر رو ترک نکنید، ترد نکنید، به دیدن یکدیگر بروید، محفل یکدیگر رو احترام بذارید، حضور پیدا کنید، با هم باشید. تظاهروا، بالاخره شما شیعه مایید، وقتی یه چند نفر شما یه جا نشستید، حدیث ما، حرف ما، سخن ما، منطق ما رو مطرح میکنید. فإن فی زیارتکم احیاءً لأحادیثنا، احادیث ما، سخنان ما اهل بیت هم یه امر عادی نیست، و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض، این کلمات ما از جای دیگر آمده، این اون قدرت را دارد که دلها را به هم مرتبط کند. این که میبینید میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه، خب درسته دیگه، الان این برجای بلندی که دارن میسازن 100 متر با 200 متر کمتر و بیشتر، آهن رو آهن باشه، سنگ رو سنگ باشه که بند نمیشه که، بالاخره یه ملات نرمی لازم است که این تا سنگ رو با هم جمع بکنه دیگه. فرمود فرمایشات اهل بیت اون ملات نرم است که دلها رو با هم جمع بکنه، و شما میتونید برج بسازید. احادیثنا تعاطفوا بعضكم على بعض، عاطفه ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، علاقه ایجاد میکنه، اختلاف برمی داره. حرفای ما که از دنیا نیامده تا باشه کثرت و اختلاف بشه، که حرفای ما از جای دیگه آمده. و احادیثنا تعاطفوا بعضكم على بعض، این که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه درسته، این که میگن یه ملات نرم باید باشه تا سنگ ها رو به هم مرتبط بکنه درسته. ملات نرم بنیان مرسوس جامعه متمدن سخنان اهل بیت است، همون معرفمون از جای دیگه است. فقط این در اونها نبود و همین اختلاف و همین خودخواهی باعث ورود در دوزخ شد. اونجا هم که سخن از لعن است، ان ذالک الحق تخاصم اهل النار. بعد فرمود ما که نبوت را آوردیم، البته تبشیر هست، بشارت هست برای مردان الهی، اما اکثری این آیاتی که در مکه نازل شد اونا گرفتار شرک و وثن و صنم بودن، بخشای وسیعی از رهبری انبیا در صورت انذار بیان می شود. فرمود قل انما انا منذر، به صورت هست، انما انا منذر هست، انما انت منذر هست، اما انما انا مبشر نیست، انما انت مبشر نیست. برای اینکه تبشیر اون کاری را که انذار می کند تبشیر نمی کند، تبشیر تشویقی است. اما وقتی انسان بگه خدای ناکرده این کار را نکردی به دوزخ گرفتار میشوی، خب حتما میکنند. این همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است کمتر موفقند، اما دو رکعت نماز صبح را یقینا میخونند. برای اینکه سخن از جهنم و عذاب دیگه اگه نخونند، انذار سهم تعیین کننده ای در عمل دارد. انما انا، انما انت، این تعبیرای انما که مفید هستر است درباره انذار آمده، درباره تبشیر نیامده. انما انا منذر. خب از چی انذار میکنم؟ از شرک. برای اینکه به ما من اله الا الله الواحد القهار، الوهیت مال الله است، الله هم که شریک ندارد. برهان بر این است که الله شریک ندارد، برای اینکه الله حقیقت نامتناهی، حقیقت نامتناهی جا برای غیر نمیذارد. جدال احسنم هست برای اینکه مشرکین حجاز و امثال حجاز دو تا الله قائل نبودند، الله یکی است، یقنون لله، برای الله شریک قرار ندادند. برای اله، رب، معبود بعد اینه مشرک بودند، دو شریک بودند. می فرمودن که اله بودن مال الله، الله لا اله الا هو الحي القيوم که تو ناد الکرسی است. اله بودن مال الله، الله هم که شریک ندارد، خب اله هم شریک ندارد دیگر. غیر از الله که کسی نمیتونه اله باشه، که مدیر و مدبر جهان باشه، چون غیر الله که کسی خلق نکرده که. الله لا اله الا. دو سال قبل بود که این تلاش و کوشش مرحوم آخوند امثال آخوند رضوان الله علیه برای این که بگن مفهوم حصر چیست، جمله مفید حصر چیست، و لا اله الا الله یک جمله است یا دو جمله، آیا لا اله موجود الا الله که مشکل داره، لا اله ممکن که مشکل داره، خبر امکان باشه اشکال داره، خبر موجود، بیراه یعنی بیراه رفتن است. مرحوم شهید ثانی در همون مقدمه شهر لمعه خوب باز کرده که اله مال الله است، الله هم که شریک ندارد. اومد به جان که بفهمد الله و اله هم، این لا اله الا الله رو فهمد که مفید هست باشد. غیر از الله یه موجود نمیتونه اله باشد. الوهیت تنها مال الله بودنه، الله هم شریک نداره. به هر تقدیر فرمود به ما من اله الا اللهی که واحد است، و وحدتش هم وحدت قاهر است، یه وحدتی که هر کسرت رو بر می دارد، قهر دارد، کسرت زداست، اله جا برای اله دیگر نیست. این یکی. و هم قهار است، مشرکان را تنبیه میکند. این دوتا اون واحد قهار برای آن است که جلوی هر شریکی را میگیرد، برای اینکه اگر الله یه حقیقت نامتناهی است، این وحدتش وحدت قاهر است دیگه، جا برای غیر نمیگذارد. که اگر یه حقیقتی نامتناهی بود، خلعی نیست تا دیگری بیاد اون خلع را پر کند. الله واحدون و این وحدتش هم قاهر است. و از طرفی هم مشرکان و تبهکاران تحت قهر او هستند. خب این الله که واحد است و قهار و باید او را پرستید، برهان مسئله این است که او رب سماوات است، یک رب عرض است و رب بین سماوات و عرض است. خب شما مگر نمیخواید رب را عبادت کنید؟ رب هم که غیر از اون نیست. اصلا عبادت برای چیه؟ برای اینکه یا خوف است یا شوق، برای اینکه یا ما را آفرید یا ما را تعمیم میکند، مشکل ما را حل میکند، اگر عبادت نکنیم ما را تنبیه میکند. همه کارها مال رب است، رب هم غیر از اون نیست. رب سماوات اوست، رب عرض اوست، رب بین الارض و السما اوست. این دو تا برهان است. یکی این که شما که قبول کردید خالق یکی است، ربوبیت الا ولابد به خالقیت برمیگردد. چرا؟ برای اینکه ربوبیت یا خلقت کانه ناقصه است، چیزی به یک شیء عطا میکند، یعنی کمالی را ایجاد میکند، یک این کمال را به این مستکمل عطا میکند، دو بازگشت این دوتا کار به خالقیت است. اگر ربوبیت به خالقیت بر نگردد، چون رب است یعنی میپروراند دیگه، پرورنده است، پرورش هم به اینه که یک کمالی را به یک مستکملی عطا بکند، پس باید کمال آفرین باشد یک، کمال بخش باشد دو، هم کانه تامه هم کانه ناقصه، هر دو به خلقت برمیگرد. و اگر چنون چه به خلقت برنگرده، لازمه خلقت است. کسی میتواند یک موجودی را بپروراند که از هویت او به هستی او باخبر باشد؟ غیر از خالق اشیا چه مبدعی از هویت اشیا باخبر است تا او را بپروراند؟ خب اگر کسی موجود را نیافرید، نمیداند از کجا آمده، نمیداند به کجا میرود، نمیداند گوهر هستی او چیست، چجوری میتواند او را هدایت کند، بپروراند؟ پس الا ولا بود ربوبیت یا به خلقت برمیگرده که شما پذیرفتید خالق غیر از خدا نیست، یا لازمه خلقت است و غیر خالق نمیتواند رب باشد که تلازم رو به همراه دارد. فرمود به این که رب سماوات خداست، رب عرض خداست، رب بین الارض و السما خداست، او نفوذ ناپذیر است، یک مشکلات شما رو هم حل میکند، دو شما چی میخواهی؟ سرابت و نفوذ ناپذیری از آن اوست، قهار بودن و مهربان بودن و بخشنده بودن از ناحیه اوست. روی جمال بخواهید اطاعت کنید اوست، روی جلال بخواهید اطاعت کنید اوست، العزیز الغفار. بعد بفرماید به این مردم بگو یه خبر مهمی در پیش است. اقدل فرید مال ابن عسیر است. اینا سه تا برادر بودن، هر کدام یه کار سنگینی کردن، یکی تاریخ نوشته، یکی قرائب حدیث اینها معنا کرده، یکی هم کتابهای ادبی. این اقدر فریدی که مال این برادر هست به نام ابن عسیر، ایشون نقل میکند که لوح نوشته برخی از بزرگان این بود، یعنی وصیت برخی از بزرگان در سلفهای دور، گذشتههای دور، وقتی میخواستن لوح قبر یک بزرگی را بنویسند، باراش مینوشتن قل هو نبع عظیم انتم عنه معرضون، یعنی جریان مرگ به بعد یه خبر مهمیه. همانطوری که نبوت نبی عظیم است، ولایت نبی عظیم است، معاد هم نبی عظیم است. این لوح نوشته های اینها بود، قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. مسئله برزخ و مرد یه چیز عظیمی است، اونقدر عظیم است که واقع عقل متحیر است، نه دسترس تجربه است که بفهمد، نه امر کلی است که عقل استدلالی و فلسفی راه بگیرد، بله کلیات رو عقل فلسفی و کلامی میفهمه، اما این موجود مشخص خارجی است، چی جور هست، چگونه هست، چی رو تعیین میکنن، کی چه ورود و خروج چیه، اینه که هیچ راهی نیست. لذا قل هو نبأ عظیم. حالا سیدن استاد تمام، این به توحید برمیگرد، اونم درسته، به وحی ربوبت هم برگرد، درسته، اما از این که قبلش درباره معاد بود، بعدش هم ممکنه درباره معاد بشد، این بی ارتباط نیست. ولی ایشون میفرما از این که فرمود ما من اله الا الله الواحد القهار، که توحید است، رب السماوات والارض و بینهما العزیز القفار، که توحید است، قل هو، به توحید برمیگردد. خبر توحید خبر مهمی است که در عالم یک نفر در جهان را اداره میکند. الحمدلله رب العالمین.